ساعت 17:50 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. فرزند مهدی کروبی از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل آقای کروبی خبر داد. دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داده است. دادگاه واشنگتن برای محافظان رجب طیب اردوغان به دلیل درگیری در برابر سفارت ترکیه در آمریکا کیفرخواست صادر کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل آقای کروبی خارج شدند.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد ماموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط ماموران امنیتی هم انتقال پیدا کرد.
مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته است. تقیه کروبی ابراز امیدواری کرد که مقام‌های دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. مهدی کروبی روز چهارشنبه 25 مرداد دست به اعتصاب غذا زد و برای پایان دادن به اعتصاب غذایش خواستار خروج ماموران امنیتی از محل حصر و همچنین برگزاری دادگاهی علنی شد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و گفته بود با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. دادستان اردبیل از صدور حکم اعدام و قصاص برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد. آتنا اصلانی، دختر 7 ساله ساکن پارساباد، در 28 خرداد امسال به قتل رسید و جسد او 20 روز بعد در پارکینگ مغازه متهم پیدا شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت قاتل آتنا اصلانی برای قتل عمد محکوم به قصاص، برای تجاوز به عنف به اعدام در ملای عام و برای دزدیدن طلاهای او به حبس، شلاق و استرداد اموال محکوم شده است. محاکمه او در دادگاه کیفری 1 استان اردبیل به شکل غیرعلنی برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، قاتل اسماعیل جعفرزاده نام دارد و در پارساباد مغازه رنگرزی داشته است. به گفته دادستان اردبیل، این حکم هنوز قطعی نیست و باید در دیوان عالی کشور بررسی و حکم نهایی صادر شود. یک دادگاه عالی در واشنگتن برای 15 تن از محافظان رئیس جمهوری ترکیه و 4 فرد دیگر به دلیل درگیری و زد و خورد در برابر سفارت ترکیه در واشنگتن کیفرخواست صادر کرد. در اردیبهشت ماه گذشته در جریان سفر رجب طیب اردوغان به آمریکا، شماری از محافظان او به گروهی از معترضان که در مقابل سفارت ترکیه تظاهرات کرده بودند حمله کردند. در این درگیری‌ها 11 نفر زخمی شدند. پلیس واشنگتن اقدام محافظان آقای اردوغان را حمله خشن به اعتراضی مسالمت آمیز توصیف کرده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آن زمان اعلام کرد که واشنگتن نگرانی خود را به جدی ترین شکل ممکن با دولت ترکیه در میان گذاشته است. متهمان همگی با اتهام توطئه برای جنایت خشونت بار روبرو هستند که می تواند تا 15 سال حکم زندان برایشان داشته باشد. و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پس از اسرائیل و رام الله روز چهارشنبه از نوار غزه دیدن کرد. مقام‌های حماس در این دیدار از گوترش خواستند برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی غزه با اسرائیل و مصر اقدام کند و به اسرائیل برای آزادی زندانیان فلسطینی فشار وارد آورد. جدیدترین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران قرائت شد. گزارشی که با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جدیدترین گزارش خود که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، با تأکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام، آمریکا را به پیمان شکنی متهم می‌کند. در مقابل، آمریکا هم بارها آزمایش‌های موشکی ایران را خلاف روح برجام دانسته است. و حالا کمیسیون امنیت ملی مجلس مواردی مانند تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا در کنگره، تمدید وضعیت اضطراری علیه تهران، اعمال تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای از سوی آمریکا و فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر را از موارد پیمان شکنی آمریکا دانسته است. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا این موارد را ناقض برجام نمی‌داند.
به نظر من توافق اتمی که امروز مورد بحث و اختلاف ایران و آمریکا هست در محتوای خودش مشکلی نداره، ولی زمان تصویب این توافق رو باید در نظر گرفت. شاید تصور میشد که توافق رو با انعطاف‌هایی که آمریکا به خرج میداد در دوره اوباما میشه ادامه داد. مثلا در همین گزارش قید شده که بیش از 2 میلیارد پول ایران رو آمریکایی‌ها مصادره کردن، در حالی که قید نمیشه به صورت داوطلبانه دولت گذشته آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار پول نقد رو در اجرای داوطلبانه برجام در تهران تحویل دولت ایران داد. و اینها مواردی است که نقض برجام تلقی نمیشه. همکاری‌های داوطلبانه است. قطع همکاری‌های داوطلبانه هم ناقض متن برجام نیست. در دوره آقای اوباما تحریم‌های علیه ایران در کنگره مطرح شد که آقای اوباما در آخرین روزهای دولتش با از اکثریت انداختن مجلس و ادامه مباحث مانع از تصویب اون شد، ولی دولت کنونی آمریکا علاقه به این نوع اقدامات نداره و تحریم‌هایی که کنگره اصرار به اجرای اونها میکنه یا تصویب اونها میکنه مانع از این کار نمیشه.
کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رفع برخی تحریم‌ها از جمله در حوزه نفت و گاز، کشتیرانی، حمل و نقل، خرید هواپیما و دریافت پول حاصل از فروش نفت، از باقی ماندن برخی تحریم‌ها انتقاد کرده و می‌گوید تحریم‌های بانکی تنها از روی کاغذ برداشته شده نه در عمل، که این خسارات هنگفتی به ایران وارد کرده است. در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، روابط بانکی ایران با بانک‌های جهانی را پیچیده‌تر از نکاتی می‌داند که در گزارش مجلس به آنها اشاره شده است.
بانک‌های بزرگ اروپایی تا اندازه زیادی از هر گونه معامله با ایران خودشون رو کنار می‌کشند، چون می‌ترسند از اینکه مورد مجازات آمریکا قرار بگیرند، ولی در عوض دولت‌های این کشورها تا اونجایی که بتونن تا به حال تلاش کردند که روابط با ایران رو گسترش بدن. و اینکه ما میبینیم در این گزارش کمیسیون تفاوتی قائل نشدند بین روش بانک ها و روش دولت های اروپایی پرسش برانگیزه. نکته دیگر این هست که مسئله روابط ایران در مورد برجام با تحریم های غیر برجامی آمریکا روبرو میشه و وجود این تحریم های اولیه یا تحریم های غیر هسته‌ای مانع از این میشه که برجام آنگونه که باید و شاید به اجرا گذاشته بشه. البته نویسندگان این گزارش عوامل دیگری رو که مانع از همکاری بانک ها با ایران میشه نادیده گرفتن، مثل فشارهای گروه اقدام مالی که نهاد پرقدرت بین المللی هست به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
در گزارش مجلس به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از دستاوردهای برجام برشمرده شده. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با آنچه پیمان شکنی آمریکا خوانده انتقاد کرده و می‌گوید اقدامات دولت و پیگیری‌های شفاهی و کتبی دستگاه دیپلماسی ایران از جنس و روح اقدام متقابل با آمریکا نبوده است. دولت حسن روحانی همچنین موظف شده است که به همراه گزارش‌های 3 ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را هم به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. رضا تقی‌زاده:
این خواسته است که همیشه هم نمایندگان دست راستی مجلس و تندروتر داشتن و هم مقامات نظامی از دولت ایران، ولی باید دید واقعا امکانات دولت ایران در چه اندازه است. ایران نمیتونه اقدام متقابل برای تنبیه مالی آمریکا بکنه. ایران علاقمند به صدور نفت، بنابراین نمیتونه منع بکنه فروش نفت رو و نمیتونه به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر برگرده، چرا که مستقیما مغایر با تعهداتی است در برجام. بنابراین میبینیم انتظاری که مجلس از دولت داره در حد امکانات دولت نیست، که امکان و اهرامی برای تلافی‌جویی نداره.
گزارش جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای به شمار می‌رود، اخیراً اعلام کرده است قصد بازبینی توافق هسته‌ای را دارد. در مقابل طرف‌های اروپایی برجام از حامیان توافق هسته‌ای با ایرانند و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بارها برجام را توافقی بین المللی خوانده که مورد حمایت شورای امنیت است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت هیچ جایگزینی برای توافق هسته‌ای با تهران که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند وجود ندارد.
گزارشی میشنیدید از مهتاب وحیدی راد از گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره برجام که در این گزارش از لغو برخی از تحریم‌ها در نتیجه اجرای برجام استقبال شده، اما در این حال آمریکا مسئول ادامه برخی تحریم‌های بانکی علیه ایران معرفی شده و همچنین از عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با اقدامات آمریکا انتقاد شده است.
صدای فردا.
گلمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
هست. من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلاتی
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه در واکنش به پرتاب موشک بالستیک کره شمالی بر فراز حریم هوایی یکی از جزایر ژاپن با صدور بیانیه‌ای این اقدام پیونگیانگ را محکوم کرد. کره شمالی میگوید این اقدام در واکنش به مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته و آن کشور حق دفاع از خود را دارد. کره شمالی که چندین بار از طرف سازمان ملل متحد تحریم شده، تا کنون چندین بار قطعنامه‌های این نهاد بین‌المللی درباره آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی رو نقض کرده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود با تأکید بر اقدامات فوری و واقعی کره شمالی برای کاهش تنش‌ها از پیونگیانگ خواستند از هر گونه آزمایش موشکی جدید خودداری کند. اعضای شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواستند تا تحریم‌ها علیه کره شمالی را به اجرا بگذارند. در این حال شورای امنیت پایبندی خود به راه حلی صلح‌آمیز، دیپلماتیک و سیاسی برای حل بحران موشکی و هسته‌ای کره شمالی را اعلام کرده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز خواستار اقدامات جدی در قبال کره شمالی شده است. خانم هیلی روز سه‌شنبه درباره آزمایش موشکی جدید کره شمالی به خبرنگاران گفت این غیر قابل قبول است. آنها تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کردند و میبایست اقدامی جدی صورت بگیرد. پایان این نقل قول. این در حالی است که خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد چهارشنبه اعلام کرد که کیم جونگ اون رهبر این کشور در آزمایش موشک بالستیک میانبرد در روز سه‌شنبه حضور داشت و این آزمایش پاسخی به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی بود. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی کیم جونگ اون گفته است آزمایش موشک بالستیک کنونی مانند یک جنگ واقعی گام اول عملیات نظامی جمهوری خلق کره در اقیانوس آرام و مقدمه معناداری برای گوام است. کره شمالی اوایل ماه میلادی جاری تهدید کرده بود که با 4 موشک بالستیک آبهای ساحلی جزیره گوام را هدف قرار خواهد داد. جزیره گوام در کنترل آمریکاست. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان هشدار داده بود که کره شمالی اگر به تهدید آمریکا ادامه دهد با خشم و آتش روبرو خواهد شد.
شنونده گزارشی بودید از جمشید زند. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، آدرس وبسایت ما radiofarda.com که بارها اعلام کردیم، میتونید پرسش‌های خودتون رو در مورد امنیت موبایل، تلگرام و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگه برای همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا بفرستید که این بار این پرسش‌های شما رو دو تا از کارشناس‌های بحث فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی بحث اینترنت، مهدی یحیی‌نژاد و نیما فاطمی پاسخ میدن. آقای یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و صاحب دکترا در رشته فیزیک از دانشگاه MIT، از بنیانگذاران وبگاه بالاترینه، و نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت دیجیتال و متخصص حریم خصوصی آنلاین. پرسشاتون رو درباره امنیت شبکه، اینکه چطور موبایل و تلگرام یا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیگر رو میتونید امن‌تر استفاده بکنید ازشون، پاسخ میدن. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.